چشمان شما. خدمت حاج آقا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
رحمت الله
بر. حالتون خوبه؟ الحمدلله.
الحمدلله.
خدا رو شکر. ما بحث های شما رو دوست داریم، چرا که برامون پرباره و مفیده و استفاده میکنیم. شما چند وقتی هست که درباره موضوع بزرگ و کلان انسانشناسی و خودشناسی، ما این که خودمون رو بشناسیم موضوع مهمیه، و اشارتی هم به آیات قرآن داشتین. خاطرم هست که اشارهی کردید به ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، و از هفته پیش به طور اختصاصی و ویژه تمرکز کردید و متوجه کردید بحثمون رو به موضوع عقل و جایگاه عقل، و اینکه این مسئله مهمیه و بدون کسب دانش و آگاهی و معرفت ما میتونیم آسیب‌هایی ببینیم به واسطه نشناختن ظرفیت‌های عقلمون. ما می‌خوایم بحث رو ادامهش رو بشنویم و شما در رابطه با عقل و جایگاهش بیشتر برای ما صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واژه عقل در زبان ما در غیر معنای قرآنی خودش زیاد مصرف شده. کسی که پیچیدتر از همه است میگن عاقل‌تره. کسی رو که نمیتونن بولش بزنن میگن عاقله و این درست. اما کسی هم میتونه همه رو گول بزنه و میزنه و اینم عاقل میگن این درست نیست. من برای روشن شدن معنای عقل یه مثالی میزن. بشریت رو با تمام نژادها اگر تقسیم بندی کنید و با تمام اختلافهایی که دارند، اختلافات مذهبیشون، اختلافات نژادیشون، اختلافات رنگین پوست و غیر، زن و مردی، پیر و جوانی، بیشتر از 49 نمیشه.
بله.
اگر کسی از دنیا رفته باشه و از هر کدوم از این انواع یه وارثی داشته باشه، یعنی 49 وارث داره، وارث 4 ساله داره، وارث 70 ساله داره، وارث بی سواد داره، وارث پروفسور و استاد دانشگاه داره، همه این ورثه. موضوع کارش رو اون موروث، اون کسی که ارثش میبرن، در دو تا دفتر ضبط کرده. در یه دفتر طلبهایی که از اقوام و دیگران و دور و نزدیک دارد، من از فلانی اینقدر طلب دارم، از فلانی اینقدر، از فلانی اینقدر، خیلی زیاده. صورت جلسه میکنن، همه اینا رو میخونن برای حاضری، نظرخواهی میکنن بریم اینا رو وصول کنیم یا نه. هیچ اختلاف بین اینا اینجا نمیشه، همه میگن بریم وصول کنیم، چون سند طلبه، بیان طلبشون وصول. اینجا علم کفایت میکنه، بدون طلب داره میری دنبالش. عقل هم میگه بره دنبالش. دفتر دیگر باز میکنن، از فلانی اینقدر بده دارم، از فلانی اینقدر بده دارم، از فلانی اینقدر بده. اینجا اختلاف ها شروع میشه. ممکنه بچه 4 ساله بگه خب طلب و وصول کردی، بدهم بپردازی، امضا بکنه برای پرداخت. ممکنه شخصیت های بزرگ علمی بگن پدر ما شاید خودش پرداخته، شاید آثار ما از نداشته باشیم. ضرور نیست بریم دنبال اینا. اگه اونا سندی دارن برن تو دادگاه، ما هم یه جواب میدیم. سری که درد نمیکنه که دستمالش نمیبنده. این نداره که ایچی. اگر داره میره تعقیب میکنه، دلیل نداره که بریم دنبالی.
بله.
بعضی میگن آه این سند رو بده من نگاه کنم، میخواد بخورتش یا بسوزونتش یا محوش کنه. عاقل به اون بچه‌ای میگید که گو بپردازیم، اون که بسیار دانشمند بود، پروفسور بود و میگفت نه، عالم بود اما عاقل نبود. من این مثال رو زدم برای که عقل مشخص بشه.
حالا چرا شما میفرمایید که اون عاقل بود که گفت بپردازیم؟
عقل اینه، العقل ما عبد به الرحمن. عقل برای همین گذاشتن که انسان به دیگری تجاوز نکن. علم برای اینه که دیگری به من تجاوز نکن. شما الان نگاه کنید، کدام کشور از کشورهای عالم مواظبی که به دیگری تجاوز نکن؟ همه میگن منافع خودمون. این که قوی به ضعیف زور نگه، این یه چیز مرسومی نیست، این یه چیز از مد افتاده است. اصلا کسی به فکر این معنا باشه، کسی جایگاهی برای این قائل باشه. ما این مشکل رو داریم. تمدن ما یه تمدن علمی است، اما متاسفانه عقلی نیست. عقل میگه همون طوری که من دوست ندارم کسی به من تجاوز کنه، نباید راضی باشم کسی از من رنجیده بشه، کسی از من آزرده بشه.
یعنی میفرمایید تمدن امروز منفعت طلب عاری از عقله.
همه عاقلان منفعت طلبن، عقل هم منفعت طلبی است، اما منفعت طلبی عقل با منفعت طلبی ضد عقل فرق میکنه. عقل منفعت رو در تجاوز نکردن میبینه، ضد عقل منفعت رو در دارا بودن، قوی بودن، نیرومند بودن میبینه
به هر قیمتی.
یعنی نفع رو متفاوت تعریف میکنن. علتش اینه که حیات رو متفاوت تعریف میکنن. عقل حیات رو امانت میدانه، این فرصت رو فرصتی برای کمال میدن. کمال من با کمال دیگران تعریف میشه. من نمیتوانم طالب کمال دیگران نباشم، تنها طالب کمال خودم باشم. این عقل نیست. این قمام همدانی شعری میگه جالب، در این زمانه کسانی به مردمی بیش اند که خیر عالمی از جان و دل بیندیشند. به زاهدانم از آن نیست رغبتی، کیشان فراغت از همه دارند و در غم کیشند. من و ارادت جمعی که در جهان امروز به فکر خود کم و در فکر دیگران بیشه. این عقله و خدای تعالی این دستگاه عقل رو به ما داده. منتها مثل بازوی ماست، ما یه توانایی زور بازویی به عنوان سرمایه اولی داریم، اما اونهایی که ورزش میکنن و رعایت حفظ سلامت خودشون میکنن، بعد از مدتی یه ورزشکار میشن، یه وزن سنگین میتونن بلند کنن به خاطر این که در این راه تمرین کردن. چشم ما بینایی داره، بهداشتش رعایت کنی چگونه بتوانیم دقیق ببینیم و اذیتی به چشم نکنیم که در درک خوب بشه، چشم پرسو بشه، گوش چگونه شنوا بشه، رعایتش کنیم. گوش وقتی صداهای زیاد ناهنجار بشنوه حساسیتش کم میشه، از اینها دورش نگه میداریم، روابطش رو حفظ کنیم. دست ما با گوش ما و چشم ما تفاوت دارد. دست بروز دهنده اقتدار ماست، چشم تأمین کننده آگاهی ماست، گوش تأمین کننده آگاهی ماست. علم مثل دست، عقل مثل چشم. با این تفاوت که دست فقط ابزار منه، علم همه عالم رو استخدام میکنه و اونها رو ابزار خودش،
بله،
بر همه چیز حکومت میکنه، به همه چیز رو ابزار کار خودش قرار میده و بر همه چیز مسلط میشه. عقل هم همونطوری که چشم خطرهای محسوس ما رو میبینه، عقل خطرهای نامحسوس ما رو میبینه. چه عواقب این کار داره، چه ضررهایی من در آینده از این کار میکنم،
اینا رو چشم متوجه نمیشه.
نه، پس جنبه نگه دارنده منه. علم قدرت من مثل دست منه. انسان با علم خودش میتواند کسب منافع کنه و میتواند دفع ضرر هم بکنه، یعنی دیگری با علم سلاحی درست کرده که ممکنه من رو تهدید کنه، من با علم سلاحی درست کنم که او خیال تهدید من هم تو ذهنش نیاد. بهش میگن سلاح‌های بازدارنده. میبینید منتها اگر عقل بر انسان حاکم بود، همونطوری که دوست داره دیگری به فکر تجاوز به من نباشه به دلیل قدرتی که من دارم، به دلیل سلاحی که من دارم فکر تجاوزم از سرش بره، عقل میگه تو هم بر خودت چنان مسلط باش که فکر تجاوز به دیگری نداشته باش. ببینی؟ علم جلو فکر تجاوز دیگری به من میگیره، عقل جلو تجاوز من به دیگری میگیره. عقل میگه فکرش هم نکن. هم اگر انسانی با چنین عقلی و چنین علمی به وجود بیاد، رقیب او احساس آرامش میکنه، میگه علمی دارد، سلاحی دارد که من فکر تجاوز به او نمی کنم و او عقلی دارد که فکر تجاوز به من نمی کنم.
ببخشید میخوام سوال بپرسم. بنابراین چرا پرسیدند که پیامبران برانگیخته شدند؟ لیسیرو دفائن العقول، یعنی پیامبران اومدند تا خیشتن نگهداری یا خود نگهداری رو در انسانها تقویت بکنن؟
یعنی انرژی متراکم اونها رو آزاد کنن. یعنی بگن اون چه مانع این میشه که عقل تو فعال بشه این هوای نفس توست. از این جهت پیغمبران منذرن، منذر به من اطلاع رسانه میکنه، به من اختار میکنه، خود من هستم که انتخاب میکنم. مردم با عقولشون انبیاءشون رو برمیگزینن. یه کسی شیطان رو برمیگزینه به من، یه کسی خودش رو برمیگزینه به کسی. که خود انسانها بین عقلشون و هوای خودشون کاملا آزاد، یعنی هیچ گونه اجباری بر این نیست که شما از عقلت استفاده کنی، نخواستی نمی کنی. و دقیقاً جایگاه لایک را به دین اینجاست. این که مثلا کسانی فلان تخلف میکنن بهشون برخورد میشه، یا به مشرکین میگه پسیح و پل ارز اربعت اشهر، بعد از اون میگه مشرکین رو بکوبید بزنید، برای اینه که اکراه به شرک رو براندازه. اما اونم میتونه اکراه به دین بکنه. چرا؟ چون بعدش اون میتونه منافقا اظهار شهادتین بکنه و اسلامیش کارش نمتونه بکنه.
درست.
چون میگه ما کار نداریم به اینکه شهادت چه ادرو حقیقت یا ادرو حقیقت نیست،
بر ظاهر حکم میکنیم.
ما کاری به بقیهش نداریم، چون ما اون بقیه دین حقیقیه، اون دین حقیقی به ما مربوط نیست، به خودشه. از جد اونجا که گفته لا اکراه به دین، منظور دین حقیقی است.
حالا من این رو میخوام بدونم که الان من مجموعه ای رو در اختیار دارم، مجموعه مالی هست، به عنوان مدیر این مجموعه میتونم فسادی بکنم و یک پولی از این مثلا اموال با خودم بردارم همراه بکنم. خب این کار ظلم و تعدی به حقوق دیگران هست. دین اینجا نقش ایفا میکنه و عقل من رو بیدار میکنه که میگه این کار رو نکن. اگر عقل من بیدار باشه
قبل
باید...
از این که دین بیاد عقلتون میگه. شما به شرطی دین رو قبول میکنی که عقلت بگه نکن. ببینید با دینت نیست که این کار رو نمیکنی، با عقلت این کار رو میکنی.
بنابراین ممکنه شخصی بی دین باشه و این کار رو نکنه.
بله بله. بعد میگه این کار کن، کسی که این کار رو نمیکنه و بی دینه، این مستعد به دین دار شدنه. ببینید آیه رو، افرأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. این که اصل دین را تکذیب میکنه، روش یک تحلیل کردی. ببین این چه کار است؟ این همون است که به یتیم هیچ کمک نمیکند. این همین است که هیچ تشویقی برای کمک به مسکین نمی کنن. یعنی عقل دعوت به این کار میکنه و عقل مخاطب انبیاست. پس دوتایی با همه، یعنی دین و عقل همراه میاد. از جهت گفته میشه ان لله علی الناس حجتان، حجتن ظاهره و هم الانبیا و حجتن باطنه و هو العقل.
حالا کسی که لباس دین پوشیده و بر این دستور عقل تمکین نمی کنه، متدین نشون میده خودش رو و دیندار نشون میده و در حقوق دیگران ظلم میکنه و تعدی میکنه، این پرده ای بر روی قوه عقل خودش انداخته و عمل نمی کنه.
حالا این مثال برای همین میزن. در روز 14 اسفند بود که میاد،
بله،
روز درختکاری بود. مردم و مسئولین برای تشویق میمدن درختکاری میکردن. مدیران هم میمدن. درخت ها تو یک کیسه پلاستیک مشکی بود. میذاشتنش تو گودهی که درست کرد دورش بالا میتونم آبم میدادن بهش. یکی کیسه رو با همین درخت گذاشت تو زمین و خاک دورش بالا آورد. این همونه. ببینی ظاهرش این بود که تو زمین نشونده، اما باطنش تو کیسه محدود بود. شرک همینه. شرک در کیسه بودنه، نفاق کیسه زیر زمین بودنه. وقتی نگاه میکنی این درختو میگی تو زمینه، چرا رشد نمیکنه؟ اگر خاکو پس کنی این کیسه رو زیرش میبینی. پس اون که بیرون کیسه این مشرکه، رشد نمیکنه، در همین کیسه است. اون که تو خاکه و باز اونجا هم تو کیسه است، این منافقه. اون که از کیسه آزاد شده ریشه در زمین میزنه، این کمال پیدا میکنه، این درخت میوه میکنه، این مؤمنه. عقل آمده که خودش از این کیسه ها نجات بده. ای که میگه لیسیرو لهم دفاعن العقول، برای این که این کیسه این جلو روش عقل رو گرفته، کیسه رو پاره کنه تا این ریشه ها آزاد بشه. این کیسه تعصب انسانه، پس این آیا کیسه منیت انسانه، این کیسه نجات پرستی انسانه. وقتی انسان میگه من، امام راحل میگفت نگویید من شیطانه، این همون کیسه است. یه دور باید تو این کیسه بزرگ شه، این مهمه. همین کیسه یه وقت لازمه. این یه دور من داره، باید تو این تعلق رشد کنه، ریشه بزنه. این تاب و توان این نداره از اول بزنه تو محیط عادی. ای باید توی محیط ویژه‌ای تو این کیسه بزرگ بشه تا ریشه‌ای بزنه، بعد از کیسه منتقلش کنن به زمین. دوره‌ای که انسان تکلیف نداره دوره کیسه‌ای انسانه. وقتی انسان مکلف میشه از کیسه به زمین منتقل میشه. اون وقتی است که این کیسه رو میدرونن و این ریشه رو با خود زمین مرتبط میکنن و آبش میدن، بعد تو این رشد میکنه. یعنی انسان قبل از این که به دین معتقد بشه به خودش معتقد، به خودش علاقمنده. در این دوره علاقمندی به خودش ریشه میزنه. عیناً مثل دوره‌ای که در رحم بوده، اون نطفه نمیتونه تو هوای آزاد انسان بشه. این باید در یه محیط خاص و ویژه‌ای پرورش کنه تا بشه طفل کامل. اما اونجا نه از چشمش استفاده میکنه، نه از دهانش استفاده میکنه، نه از گوشش، نه از دستش، نه از پاش. یه حرکات و تحرکاتی داره، اما وقتی اینا کامل شد میاد بیرون. وقتی آمد بیرون این دوره حیاتی خودش رو تکمیل میکنه. ابتدا نمیتونه غذا بخوره، شیر رو میخوره. سعدی میگه ندیدید کسانی که در یه شهری مریض میشن برای خوب بشن از آب شهرشون بهشون میدن تا خوب بشن؟ بعد میگه نه، انسان تو رحم بزرگ شده، این شیر آب شهر خودشه، این آب شهر خودش بهش میدن تا این خوب بشه، پرورش پیدا کرد. بعد دهانی پیدا میکنه، که بتونه غذا بخوره. چو بازو قوی کرد و دندان ستبر، بیندایدش دایه پستان به سبر. وقتی بچه بازوش قوی شد، اون که شیرش میده، پستانش رو به ماده تلخ سبر زرد اندود میکنه که این تلخی دفعش کنه، کارش کنه. انسان هم وقتی بزرگ میشه به این دنیا علاقمنده، دل میخواد به این ببنده، باز هم چو بازو قوی کرد و دندان ستبر، بیندایدش دایه پستان به صبر. میدونی صبر دوم چیه که میخواد عاقل بشه؟
چیه؟
مصیبت های عالم، که بدانه این عالم جای موندن نیست، جای عبوره. تا این تلخی ها را درک کنه، به فکر همطوری که بعد از شیر غذا میخوره، بعد از این هوای نفس اون چه برای دیگران نافعه انتخاب بکن، خودش و دیگران رو عضو یه مجموعه ببینه، آن چه به خود نمیپسنده به دیگران هم نپسند. اینا مراحلی است باید بهش برسه. پس بچه هم این دوره خودخواهی او دوره خزانه ای اوست. این تو این خزانه رشد میکنه. از جد گفتن الولد و امیرون سبع سنی، تا 7 سال به اوم سلطان خانه نگاه کن. به سلطان وقت اشتباه میکنه بهش اشتباه میگن، اما محترمانه بهش امر و نهی بهش نمیکنن، با رفتاری بهش خوب و بد رو میگن که با سلطانشون میخوان این رفتار رو بکنن. امام حسن علیه السلام میامد تو مسجد، جدش در حال سجده بود، خودش رو میداخت رو جد، حضرت سجدش طول میداد تا او پاش. نه پدر به او میگفت چرا کار کردی، نه مادر به او میگفت، نه جد. میامد وقتی جدش داشت خطبه میخواند، ازش بالا میرفت، سوار گردنش میشد، دوتا پاش آویزون بود تو سینه او. علی علیه السلام به کسانی که میگفتن تو اینا رو تحریک میکنی پلان حرکت بکنن، گفت شما میدانید، اهل مدینه میدانند، سوار گردن جدشون و رجل الحسنه یا دلی پی صدر رسول الله و کان یورا بریق و خلخال الحسنه من اقصى المسجد، برق خلخال حسن از آخر مسجد دیده میشد تو سینه بقید. نه مادر میگفت چرا کار کرده، نه پدر میگفت یا الولد و امیرون سبع سنی.
پیغمبر هم رد نمیکرد او رو
که هیچ، اینا هم نمی گفتن اصلا اینجور درست نیست. اینجور وقتی 7 سال اینجوری رشدش میدن، احساس شخصیت میکنه، با جرأت از عقل خودش دفاع میکنه. دوره دوم که 7 سال دومش هست میشه عبدون سبع سنی. در این دوره نه بهش امر و نهی میکنن، خودش کسب امر و کسب نهی میکنه، یعنی بی اجازه اونا کار نمیکنه، بی مشورت اونا کار نمیکنه. من فکر میکردم قبلا که بعد از دوره 7 سالگی اون موقع پدر و مادر باید روششون رو عوض کنن و دوره سربازیش، دوره بندگیش بهش اختار کنه. عروس هم به من گفت نه اینطوری، من تجربه کردم دخترم اینیست، ما این 7 سال رو که بهش مثل ملک و امیر رفتار کردیم، بعدش خودش از ما در هر کاری که میخواد بکنه سوال میکنه. چرا؟ چون عقلش روش کرده، میگه اونا تجربهشون بیشتره، اونها رو به مشاوره خودش میطلبه. این 7 سال رو که تمام کرد، 7 سال دوم باید از او به عنوان یک مشاور استفاده کنن. بله. و وزیرون سبع سنی، از 14 سالگی این وزیره. این 14 سالی هم دوره ایست که از کیسه در آمده و الان تکلیف داره، همونطوری که کیسه تا تو کیسه است با زمین ارتباط نداره، از کیسه که خارج میشه با کل طبیعت ارتباط پیدا میکنه، انسان با حقیقت ارتباط پیدا میکنه. درخت در زمین کاشته میشه، انسان در کل هستی و صاحب هستی ارتباط میشه. و عقل این جایگاه رو داره که هر چیزی که مانع رشد و پیشرفت و سلامت اوست اینو جلو بگیره، باش مقابل کن. اون که میگه امانت رو ادا کن همو عقله، اون که میگه ظلم نکن همون عقله.
پس مؤمن حقیقی مؤمن عاقله.
عقل و ایمان با همان، با این دبا که عقل پذیرش حقیقته، ایمان ارتباط با حقیقت. ببینید درباره مادر موسی میگوید وقتی بچهشو تو صندوق گذاشت که موم دورش گرفته بود، آب بردش و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، دلش خالیش. این کار در لطب دیبه نزدیک بود بگه بچم بچم جی، تمام عملیات لو میرد سایه میشه. بعد میگه لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنی، ما یک ربطی بین او، بین خودمون و قلب او برقرار کردیم تا او مؤمن بشود. ببینید ایمان یعنی ربط، عقل پذیرشه، ایمان ارتباطه. به این نماز زمینه ارتباط ایمان رو بیاد زیادتر میکنه. انبیا رابطه بین خدا و انسانه و عقل مشتاق به چنین رابطه است. چطور بچه پستان مادر رو میخواد؟ عاقل میخواد از انبیا استفاده کنه، اونها رو به عنوان رابط روزی خودش مطالبه میکنه. من این بحث رو برای این کردم که واژه عقل با زرنگی زیرکی که یک طرفه هست اشتباه نشه. اگر زیرکی دو طرفه باشه با عقل میخوره. کسی که نه بازی گر باشه نه بازی خور، این عاقله. کسی که بازی خوره عاقلیست، کسی هم که بازی گره عاقلیست. عقل یعنی دو جنبه با هم، نه بازی خوری نه بازی کری.
خیلی ممنونم. خب یه بخش کوتاهی رو دوستانم پخش کنن برامون، یه سری هم سوالای مردم بزنیم. ممنونم. اللهم
فرج آل محمد.
خب چون وقتمون خیلی نیست، من میخوام یک سوال بپرسم و حاجا هم نکته قشنگی رو الان اشاره کردن، اون رو هم برامون توضیح بدن. گفتن که سلام، خسته نباشید، این عقلی که شما میفرمایید آیا خداوند به یک میزان و یک نسبت به همه انسان‌ها داده؟
نه، به هر کسی بیشتر داده، مطالبه بیشتر ازش میکنه. به هر کسی کمتر داده، کمتر مطالب میکنه. به دیوانه عقل نداده، هیچ هم از مطالبه نمیکنه. یا عقل اگر از کسی گرفت، تکلیف هم ازش میگیره. هرچی که عقل بیشتر بشه، تکلیف سنگین تر میشه.
هرچی دانسته های انسان و آگاهی و معرفتش بیشتر بشه، خدا بیشتر او رو مؤاخذه میکنه؟
دانستنی ها و معلومات عمومی سرمایه های عقلن. عقل قدرت انتخابه. انسان به کمک عقل از علم استفاده میکنه. عقل علم رو استخدام میکنه برای تشخیص حق از باطل. علم در خدمت عقله، وگرنه اگر عقل رو انسان به کار نگیره، تمام علم عالم رو هم داشته باشه، هیچ نتیجه برش نداره. ابلیس معلم ملائکه بود و معلم توحیدشون، معلم اخلاقشون.
حالا در مورد سوره مبارکه حمد نکته ای فرمودین، اون رو هم برامون بگین.
ببینید، ما در سوره هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم،
ما رو به راه
صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مغضوب علیهم یعنی کسانی که بازیگرن، ضالین کسانی که بازی خورن، الذین انعمت علیهم کسانی که نه بازی خورن نه بازیگرن.
خب این به معنای اینه که انعمت علیهم عقلا هستند، درسته؟
بله بله. یعنی این نعمت عقل خدا به اونها داده.
به اون
نه، یه چی دیگه هم هست. الذین انعمت علیهم تو قرآن تعریف کرده، اولئک هم الذین انعم الله علیهم من النبیین
و الصدیقین
و الشهداء و الصالحین. الذین انتم الگوها هستن. الگوهای ما این چهارتا هست. این چهارتا در کمال علم و عقل هست. یعنی به جایی رسیدن انسان اینا رو هدف قرار میده، میگه منم به اینا برسم. به هر کدوم از اینا که رسید ممکنه بعد بخواد از این عبور کنه. شهدائه، صالحینه، به صالحین رسی، میخواد ترقی کنه، شهدا رو در نظر، به شهدا رسید خواست ترقی بکنه، صدیقین رو پیشش، اینها جلو دارن.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاس فراوان. بحثای حاجی حائری بدین گونه است که اگر کسی بخواد متوجه کامل بشه، در جریان بحث قرار بگیره، باید از اول تا آخر بحث ها رو بشنوه. یعنی بخشی از گفتگوی ما رو اگر ببینید، شاید بهرتون کامل نباشه از مطالب